پلیس و اونایی که راه شعر رو در پیش گرفتن دیگه خیلی حال و حوصله درس و بحث ندارن. مثل جناب فردوسی رفت کردن دیگران الان میخواد درس بکنه اون حال و هوا نمیدار. اینه که معمولا اهل تحصیل رو میگن کمتر پی شعر باشن، شعر اینا رو میبره گرفتار میشن، از حقایق دور میبره. حالا آدم میخواد تن به درس بده بندن ها این مقداری نمیذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. در دروس پیشین غرض ما این بود که درس 102 در دروس پیشین غرض ما این بود که بیان کنیم نفس ناطقه انسانی را مقام فوق تجرد است و در راه اثبات این معنا برخی از مطالب را تمهیداً تقریباً داشتیم. به یاد خاطره از آقا افتادم، فرمودن که دفتر دل که شروع شد همچی داغ شده بودیم که دیگه عجیب. یه شب فرمودن رفتیم مسجد نماز بخونیم، نماز خوندیم و در آمدیم. بعد که فرمودم به فرزندمون علی آقا، گفتیم علی جان اگه امشب مرا رها کنید و کاری به من نداشته باشید بذارید من برم به این کوها و اینها، فردا صبح برای شما 1000 بیت شعر میارم. این هست دفتر دل را مثلا گاهی بعضی از ابیات را آقا فرمودم به 10 جور مثلا میام، به 10 جور یک بیت 10 صورت گفته می شو تب تب. بعد مثلا در بین این 10 تا نحوه این یک نحوه رو گفتیم مثلا این باشه بیمان. دفتر دل چیزی 1500 بیت دیگه، مثلا فرض شد 10000 بیت آقا اومده براش، در بین این 10000 بیت 1500 تا رو انتخاب کردن برای اینکه برگزیده بشه. مثلا گاهی مطلب یه مطلبه، آدم میتونه اینو به 10 جور شعر بگه مثلا اینجوری. بله عجیب، شعر خیلی عجیب. بسیار خب، اینک سخنی از حاجی نصیر طوسی در شرح فصل 5 نمط 3 اشارات شیخ که در مزاج و حافظ اون و جامع عناصر پیش کشیده است و در طی درجات و مقامات نفس ناطقه به تشبیه و تمثیل بیانی دارد، نقل به ترجمه فارسی میکنیم. حرف جناب خواجه را نقل میفرمان. خواجه در رفع تناقضی که به حسب نظر نخستین از اقوال حکما درباره مزاج پیش میآید که یک بار میگویند مرکبات، به حسب امزجه مختلفه خود استعداد قبول صور از مبدأ خود می نماین. این یک که بنابر این قول باید امزجه بر صور مقدم باشن. و یک بار می گوین نفسی که صورت حیوان است جامع استخوصات یعنی عناصر است، که بنابر این قول باید صورت مقدم بر مزاج باشد و این تناقض است. حالا جناب خواجه طوسی خواجه در رفع تناقضی که به این صورت پیش میاد گوید، این گوید مال بالا جناب خواجه گوید. الان خیلی آجا ما این از اون در رفع تناقضی که تا اینجا گوید داخل پرانتز کردن الان. بله خواجه در رفع تناقضی مثلا اونجا ویرگول بذاریم خیلی ویراستاری، آقا فرمودن چاپچی مراد نکرده اونجا مثلا ویرگول بخوره بیا تا پایین و این تناقض است، اینجا ویرگول و نقطه که این یه جمله مستقل در رفع تناقض گوید. حالا حرف این داخل پرانتز الان که انما حرفی مطابق با درس خودمون نداریم، اما همین مقدار که بی آشنایی داشته باشید که مراد از فرمایشون چیه. آقایان حکما در فلسفه، در طبیعیات فلسفه فرمایشون اینه که عناصر باید با هم جمع بشن، عنصر آب، خاک، هوا، آتش، حرارت، اینها با هم جمع بشن. خود عنصرها هر کدام یک اثری دارن که اثر عنصر دیگر رو میبرن. مثلا عنصر آتش اثرش حرارت سوزندنه، عنصر آب اثرش خنک کردنه. و میبینیم که عنصر آب اگر قوی بشه آتش رو خاموش میکنه، آب رو بریزی روی آتش خاموش میشه. یا نه، یه وقتی آتش قوی بشه آب رو تبدیل به بخار میکنه. این معلومه که اینها با هم تضاد دارن، متضادن. منتها این در بساطه. وقتی میخوایم اینها رو مرکب بکنیم، مرکب طبیعی، باید یه جوری اینا با هم دیگر ترکیب بشن که اون صورتشون، اون شدت وجودیشون کاسته بشه. آب باشه، خنکی هم باشه، اما همچی که خنکی بگه به هیچ وجه ما با آتش نمیزازیم، اون شدت، اون قید نفی، اون شدت باید ازش گرفته بشه. اون رو تعبیر میفرمایند به صورت. صورت شدت، اون صورتش باید شکسته بشه. آتش هم همینجور. آتش میگه آقا من حرارت دارم، به هیچ وجه با خنکی نمیسازی. میگیم آقا شما حرارت باش، گرمات هم داشته باش، اما اینجور نباش که با خنکی نسازی. نه خیلی، بساز، از اون شدتت بکن. در مرکبات، مرکبات طبیعی، باید اون شدت به صورت عناصر کاسته بشه تا عنصرها کنار هم دیگر جمع بشن، عناصر کنار هم دیگر جمع بشن. حالا میبینید الان بنده شما اینجا نشستیم، بدن ما هم آب داره، هم خاک داره، یعنی مواد ترابی داره، مواد آبی داره، و هم حرارت داره و هم هوا. هم از یه طرف اون اجزاء آبیه بدن سرصدا بلند میکنن آقا تشنه است، از یه طرف اجزاء حرارتی بدن میگه اه سردمون شده، حرارت میخوایی، یا بیش از حد گرممون شده. حالا اگه از بیرون حرارت بیاد، اون قوه حرارت بدن رو قوی کنه، باز میبینیم حرارت بدن هی شدید شده، تب آقا داره بالا میره، تب بالا میره. حرارت اینجا معتدل بود، با آب میساخت، با خنکی میساخت، اما الان که از بیرون بهش حرارت داده شده، بعد میبینی یواش یواش و اون قوای اون اجزاء حرارتی بدن، اون عنصر حرارت بدن قوی شده، تب بالا آمده، به طرف داره میمیره. چرا؟ میگه اون آتش میگه آب من اگه شدت پیدا بکنم با اینا نمیسازم، به هم میخوره کارم، ولذا داره مزاج رو به هم میزنه. از یه طرف بیفتیم در یخ، سرما، یخ و سرما قوی بشه، اون عنصر آب بدن به نفعشه، چون آب هرچی سرما و یخ و اینها طبعشه دیگه. ایشون که شدید داره میشه، میگه آقا من با حرارت نمیسازم، من دیگه با خاک نمیسازم، باز داره بدن رو فاسد میکنه. ولذا کار پزشک اینه که بیاد بین اجزاء چارگانه بدن تعادل برقرار کنه، که اینها متعادل بشن که بدن خوب کار کنه، هیچ یک از اینها بالا نره. غذا بخوره، غذا بیش از حد بخوره، یه طوری که غذای مادی اینطوری. حالا یه وقتی آب مثلا بیش از حد آب بخوره، بدن شکم داره ورم میکنه، ولی باز اون بخش بدن داره تقویت میشه، با دیگران نمیساز. غذا سیب بخوره، چه بخوره، حالا اونایی که جنبه خاکیشون بیشتره، بعد میبینی بدن بیش از حد داره چاق میشه، چاق بشه. حالا اگه همینجور بیش از حد ادامه بده، کم کم میبینی داره که غلبه پیدا میکنه بر اجزای دیگر. و همینجور حرارت، همینجور هوا، هم همینطور هوا. اگه بیش از حد با آدم هوا داده بشه، میبینی که بدن داره از بین میره. بله، حالا یه مثلا لوله هوایی رو بذاریم تو دهن آقا و فوت بکنن. بله، گاهی مثلا بچه ها من تفلکی حالیشو نمیشه این میذاره تو دهن اون، اونم میذاره تو دهن این، باد میکنه تو معده‌اش، اونم باد میزنه تو هیچ وقت نمیبینه که ورم میکنن. این مطابق طبع، باید مطابق با طبع بدن غذا بگیره. و همینجور بله، خواب و آب و هوا هر چهار تا مثال زدیم. حالا این عناصر باید اون صورتشون شکسته بشه که اینا رو وقتی میخوام به همدیگر میخوام قاطی بکنیم باید ممزوج بشن. حالا اینجا مثلا غذاهایی که پخته میشه، غذاها باید انواع غذاها طوری با همدیگر مخلوط بشن که طبعشون با همدیگر سازگار باشه، که این غذای مخلوط خوردن این. ولذا هست آقا خیلی در فرمایشات درس ها می فرمودن، مثلا قدما سعی می کردن غذا رو بسیط بخورن، غذا بسیط خورده بشه، نه مرکب نه مخلوط، چون غذاهای مخلوط هر کدوم طبعی دارن. یا باید آدم از قبل اینها رو مخلوط کنه، یه طبع بسازه، مثل اینکه شما می دهد الان یه کمپوتی رو، یه چیزی رو می خرید، یه بوتیر، میگه آقا این ترکیب یافته است از این عناصر، از این مرکب، شی مرکب از شکر، نمیدونم آرد است، عسل است، چه است، این چند تا رو این اونجا طبق اون دستگاه اینها رو به هم یه طوری مخلوط کردن که الان یه مزاج براش ساختن، بعد میبینی با طب مطبوعه. اما آدم غذا رو همین جوری که میخواد بخوره، غذا از قبل اگر ممزوج نشده باشه، امتزاج پیدا نکرده باشه، یک مزاج پیدا نکنه، میرن اون تو. آقا اون تو حالا تا کنار هم دیگر جمع بشن و مخلوط بشه در دیک شکم و اونجا امتزاج بشن و مزاج پیدا بکنند و بعد دیک اینها رو هضمشون کنه و تبدیل کنه به یک نحو غذا به نام خون برای بدن، گرفتاری در هضم پیش میاد. حالا شکم بیچاره نمیدونه چی کار کنه، یک نوع مواد بریزه که اون نوع را خوردش کنه، این یکی رو ضرر داره، اسید رو جوری، ترشحات رو کاری بکنه که اون آب مثلا ترشحی رو طوری بکنه که این یکی رو هضم بکنه، به اون یکی ضرر میزنه. حالا اینجا هضم مشکل میفته، ولذا زود این گونه بله شکم ها زود از پادر میان. غذا بسیط که باشه راحته، مثلا سیب رو بخوریم یک جور هضم میخواد، یک جور ترشحات بدنی میخواد برای هضمش، و خیار یه جور دیگره. حالا تازه اون طب یکیش مثلا طبعش گرمه، گلابی طبعش ظاهرا گرمه، خیار طبعش خیلی خنکه، حالا این دوتا خورده میشه، میره اون تو میخوان با هم مخلوط بشن، ممزوج بشن، مزاج حاصل پیدا بکنن، مزاج یکی سرده، مزاج یکی گرمه، تا اون صورت گرما رو کم کنه شکم در مقام هست، و صورت سرمای اینو کم کنه شکم به هم میخوره. حالا بعد میبینی که مثلا دوچار اسهال میشه، چه میشه، استفراغ میشه، گرفتاری پیش میاد، درد شکم میشه، معده میشه، به هزاران مشکل پیش میاد. اگر آدم میخواد غذای ممزوجی بخوره، مخلوطی بخوره، از قبل طوری مخلوط بشه با دستگاه خاصی که چیز بشه، که مزاج حاصل بشه، آدم وقتی غذا رو میخوره دیگه این غذا نه سرد باشه نه گرم، مثلا نه خشک باشه نه تر، ولا برن اون تو، اونجا گرفتاری پیش میاد. حالا عناصر رو هم اینجوریه، باید امتزاج کنه، امتزاج که شده مزاج پیش میاد. وقتی که مزاج پیش آمده، حالا هر مزاجی یک صورت خاصی رو قبول میکنه مطابق با استعدادی که داره. هر مزاجی، حالا این الان حرف اولی حکما، هر مزاجی، مزاج هم گوناگونه دیگه، هر مزاجی یک صورت خاص رو پذیراست، هر مزاجی. خب پس طبق این فرمایش آقایون حکما، مزاج مقدمه بر صورت، این یک فرمایش. اما از یه جای دیگر می فرماد که نفسی که صورت حیوان است، نفس ما جامع استقصات، جامع عناصر، یعنی کی میاد این عنصر و اون عنصر و اون عنصر و اون یکی رو با هم جمع میکند که اینها با هم دیگر یه جا سرشون جمع بشه، اون صورتشون شکسته بشه، بعد ممزوج بشن، مزاج حاصل بشه، کی این کارو میکنه؟ جناب نفس، نفس که صورته که، پس هنوز مزاج حاصل نشده باید صورت بیاد، پس صورت مقدم بر مزاجه. بعد خواجه فرمود این فرمایش دو تا حرف آقایون و حکما این که با هم تناقضه که، پس به یک فرمایش شما باید مزاج مقدم بر صورت باشه، به فرمایش دیگرتون باید صورت مقدم بر مزاج باشه، به این تناقضه. تناقض دیگه، اگر مزاج مقدمه بر صورته دیگه نمیشه که با صورت مقدم بر مزاج باشی. اینو ما چه کنیم؟ حالا مرحوم جناب خواجه برای اینکه بیاد این تناقض بین دو تا فرمایش آقایان حکما رو دفع کنه، رفع کنه، در رفع این تناقض گویا الان ما کاری خیلی به تناقض نداریم، این یک، و کاری هم نداریم که این تناقض با چجوری رفعش کرد، اونم کار نداریم. فقط یک بخش از فرمایش جناب خواجه در جواب از این تناقض، چون مربوط به بحث ما می شود که ما در صدد بحث از مقام لایقفی نفس ناطق هستیم، اون یک مقدار فرمایش جناب خواجه الان آقا اینجا نقل فرمودن، اینی که الان اگر اون بین این دو تا مثلا دو تا ویرگول اگر مطلب برای عزیزان حل نشده این مهم نیست، الان این مهم فرمایش بعدی است، این باید حل بکنیم که حالا توضیحاتی که عرض میکنه. این فرمایشی که داخل مثلا داخل پرانتز بود اینو باید در درس 37 به بعد اونجا چیز کنیم. هم بحث مزاج رو داشتیم هم بحث صورت رو. درس 37 صفحه 103 رو که میبینید توضیحاً گوییم مربوط به بالاست، اونجا هم راجع به همین علقه و مزقه و اینا فرمایشاتی آوردن، توضیحاً گوییم هرگاه چند عنصر با هم دیگر ترکیب شدن به طوری که خاصیت تازه و صورت نوعیه جدید در اون پیدا شد، مانند آب و زغال، این دو تا عنصر آب و زغال که عناصر قند است، مثلا اون رو مزاج، اون رو مزاج گویند، اونجا تعریف مزاج اونجا اومده دیگه، اینجا نخوندیم برای عزیزان، اون دوره اول دوم خوندیم، اون تو این دوری که عزیزان تشریف نداشتید آقایون دیگر بودن، اینی که این درون و بیرون کردن افراد آدمو گرفتار میکنه، یه جا آدم یه جا بحثی میخونه یه جا نمیخونه بعد گرفت. الان اینجا مزاج رو اونجا تعریف کردن، مزاج و امتزاج و دیگه این بحثی که الان داخل این عبارته خواجه در رفع تناقضی که از این که تا عبارت 5 سطر بعد به این تناقض است، این یه تیکه عبارت بود در اونجا بحثش مبسوطاً تحت میشه، اینجا الان جای بحثش نیست. حالا جناب خواجه اینجوری فرمود اون چرا که قواعد حکمیه‌ای که شیخ و جز او افاده فرموده ان اختزا می کند این است که نفس ابوین به واسطه قوه جاذبه اجزای قضایی رو جمع می کند، اونگاه اونها را اخلاط می گرداند، اخلاط مخلوط. حالا داره به عنایت بفرمایید که عرض کردیم کاری اون مطلب نداریم، آیا مزاج مقدم بر صورته یا صورت مقدم بر مزاجه، اون هیچ. حالا جناب خواجه داره مطلبی میفرماد و اون اینه که از اینجا شروع میکنیم دیگه، باز رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم از اول، پدر و مادر غذا میخورن، قوه جاذبه بدن پدر و مادر غذا رو جذب میکنه، نون است و آب و سبزی و بله شیرینی و مثلا فرنی و و و و اینا رو میخوره، قوه جاذبه این غذاها رو جذب میکنه، غذاها رو جذب میکند، اجزای غذایی رو و اینها رو به هم مخلوط میکنه، این یک کار ایشون مخلوط غذا رو، و به واسطه یک قوه مولده، یکی از قوای درون ما قوای نباتی ما، فرمودید قوه مولده قوه قاضیه، حازمه، جاذبه، دافعه، ماسکه، مولده، منمیه، اینها همه را بله بازم آدرس داشته باشید در درس بله در درس لطف فرمود 28 اونجا مطرح فرمودن یکی از اون قوا صفحه 78 یکی از اون قوا قاضی است که در ماده قضا تصرف میکنن این یک بعد حالا میاد جلوتر و دیگر جاذبه است که قضا رو جذب میکند و به خود میکشد تا حازمه در اون تصرف کنند و دیگر حازمه است که طعام را میگدازد میپذر حازمه و اون را آمادگی میدهد تا حالا سومی چهارمی قاضیه در اون تصرف کنند و دیگر ماسکه است که قضا رو نگه داره یه وقتی آدم از بالا نریزم جو بره مثل یه کیسه ای که تهش بازه از این ور برید از اون ور در بره نه قوه ماسکه باید قضا رو محکم بچسبه نگه داره که قوه حازمه هضمش کنه قوه مثلا ماسکه چیز قوه دافعه چه کنه به فرمایشاتی که پیش میاد اونجا رو نگاه بفرمایید خیلی این یکی قوه مولده هم همونجا اومده و به واسطه یه قوه مولده ماده منی را از اونها افراز میکنه حالا سبحان الله این غذا رفته اونجا خورده شده اینا به هم مخلوط شدن اونم حذف کرده پخته آخه این قوه مولده چه میدونه که این مقدار از موادش مال ایشونه این نذاره بره خون بشه این نباید خون بشه این باید بیاد نطفه بشه بله آدم واقعا آقا این از کجا میفهمه مثلا غذا پخته شده میخوام تقسیم کنیم غذا رو قوه قاضیه غذا رو گرفته جاذبه جذب کرد قوه ماسکه هم چسبید که غذا نریزه نره بله پایین درزه و قوه حازمه هم غذا رو پخته پخت که شده آماده که شده جناب قاضیه حالا میاد باید این غذا رو پخش کنه آقای مولده میاد میگه آقا یه مقدار از مواد مال منه این برای اینکه من میخوام ایشونو مواد نطفی من رو بدی اینا رو دیگه نذاره بره خون بشه که بره برای دیگر اعضا و جواره بدن و این قوه مولده که نطفه میخواد درست کنه مثلا تا سن تکلیف مثلا دخترها 9 سال آقایون 15 سال اینها یا بعضی حالا به مطابق مزاج بعضی دخترها زود مثلا بعد قوه مولدهشون راه میفته پسرها زود راه میفته بافت عربها به خصوص قوه مولده عربها خیلی قویه بله عربها زیاد نطفه درست میکنه ولی زیاد بیچارها مثلا گرفتار شهوت زیاده مثلا بافت عرب حالا به اقلیمشونه به چی هست عجیب گرفتار شهوت هم حالا منتها به دیگه دستورالعملی طرف بگیره که قوه مولده رو بگه دیگه از این مثلا مواد زیاد درست نکن دیگه راحت میشه قوه شهوت پایین میاد منتها برای اینکه قوه شهوت رو پایین بکشن دیگه راه متعارف مجبوره که غذا کم بخوره غذا که کم بخورن بدن نیازمندیش زیاده قوه مولده که میره از سمی خودش بگیره بدن میگه ما نیاز داریم شما میخواید مثلا تولید مثل بکنید برای دیگران من برای بدن میخوام شما میخواد از حق بدن بگیرید و به اونجا بدید ما قبول نمی کنیم بهش سهمیه کم میدن بعد میبینی که فروکش میکنه شهوت ولذا در ماه رمضان که فرض غذا خوردنها کم میشه مردم سه وعده دو وعده میشه بعضی ها یک وعده دیگه به شدت فروکش میکنه و هست اینها دیگه نظم طبیعی نظام هستیه و به واسطه قوه مولده ماده منی رو از اونها افراز میکنه جدا میکنه میگه ماده ما رو بدید حالا ایشون یک مقداری از اون غذا رو میگیره و اون را مستعد برای قبول قوه ای که شأن اون اعداد ماده است که انسان گردد میگردانه خیلی قوه مولده، ولذا می فرمایید قوه مولده مظهر اسم شریفه، ولی الباقی حقه که باید نسل بشر باقی بمونه، بقا داشته باشه. و اصلا انسان سوال، انسان ازدواج میکند برای چی؟ برای اینکه نسل باقی بمونه، نسل باقی بمونه. و این زیر سر کیه؟ جناب قوه مولده. این زیر سر قوه مولده، ولذا قوه مولده است که نسل بشر باقی. حالا یه مقدار ماده رو از اونجا گرفته، ایشون دوباره باید بیاد این قوه مولده روی این مقدار از مواد غذایی کار کنه که ایشون مستعد بشه، استعداد اینو پیدا بکنه که یه قوه در او به وجود بیاد. حالا اونجا در 301 نفرمودید که در ماده منی قوه ای منتبع است؟ بله، صفحه 327 دیگه، یک صفحه بعد قبل، یعنی در ماده منی قوه ای منتبع است. الان حالا اینجا این درس در 303 فرمود قوه مولده میره از غذای حذف شده، گداخته شده، پخته شده، یه مقداری از مواد رو میگیره. حالا از اینجا دیگه عنایت داشته باشید، ماده منی از اینجا دیگه شروع میشه. حالا در این مواد آقای قوه مولده دخل تصرف میکنه، اینو مستعدش میکنه، یک قوه ای رو درش به وجود میاره. حالا نفس شده چی آقا؟ نفس شده جسمانیتون حدود دیگه، از اینجا نفس میخواد یواش یواش دیگه نفس شروع بشه دیگه. عبارت رو اون از اونها افراز میکند، به واسطه یک قوه مولده ماده منی را از اونها. از اونها یعنی چی؟ از اون اجزای غذایی که به صورت اخلاط در آمده، مخلوط شده، پخته شده، از اونها افراز میکنه، جدا میکنه و اون را، یعنی قوه مولده اون را، اون ماده منی را مستعد برای قوه ای که، برای قوه ای که شأن آن، شأن اون قوه اعداد ماده هست که انسان گردد. شأن این قوه، شأن این قوه اینه که حالا اعداد زمین سازی کنه، زمین سازی کنه که مادهی به وجود بیاد که این ماده بشه انسان. پس یه ماده اولیه غذایی داریم که قوه مولده باید اینو بگیر، بعد که قوه مولده اون مقدار از اجزای محلوط شده غذا رو که گرفته میبره خودش، ایشون رو آمادگی میده که چی بشه؟ یه قوهی درست بشه، یه قوهی در متن این مقدار از غذا، یه قوهی بشه که این قوه شأنش چیه؟ حالا این قوه عنایت داشته، این قوه شأنش اینه که به منزله مادهی باشه که انسان بشه، به منزله مادهی بشه که انسان بشه. پس تعبیر میفرمان که اول نفس تعبیر نمیشه، میگیم قوه. اونجا هم چی فرمودید آقا؟ در ماده منی قوه ای منتبع است که متدرجن اشتداد وجودی میابد و موجودی میگردد که امتداد کذا و کذا. حالا از اول نفس نمیگن، اول میگن قوه. فرق بین قوه و نفس اینه، این یکی از اینها. حالا دیگه آوردم جلد هشتم اسفار را، ولذا بعضی اصلا نفس رو تعبیر کردن به قوه، بعضی اصلا نفس رو تعبیر کردن به قوه. بعد مرحوم جناب آخوند که میاد حرفشون رو جمع کنه میگه آقا حق با اینها هست، درسته، منتها نفس رو میگن قوه به لحاظ اون جسمانیت الحضور ابتداشه، الان هم که اینجا میگیم قوه دیگه. بله، و اون رو مستعد برای قبول قوه، این اجزای غذایی رو مستعد میکنه برای قبول یه قوه. حالا این قوه که در این اجزای غذایی قوه مولده به وجود آمده، این قوه یواش یواش میخواد نفس بشه، این قوه، قوهی که شأن اون قوه، شأن اون اعداد ماده هست که انسان گرده. حالا سبحان الله، غذا بیاد بشه آدم، غذا بیاد بشه آدم. انسان گرداند گردد میگرداند، اون رو مستعد میگرداند. این میگرداند عطفه به اونجاست، متعلق به اونه. خب خیلی خوب. و این ماده به داشتن اون قوه منی میگردد و اون قوه صورت حافظ مزاج منی است. بله، حالا دیگه تعبیر میکنیم نطفه، نطفه منی، نطفه دارای قوه‌ایه که اون قوه در این نطفه، یعنی در این ماده، در این منی، اون قوه شأنیت این داره که بشه آدم. اونورم عبارت چی داشتید آقا؟ در ماده منی قوه‌ای منطبعه است. این قوه الان قوه روحانی یا قوه جسمانیه؟ تصدیق می‌فرمایید قوه جسمانیه. پس این قوه که میخواد بشه نفس، پس نفس میشه بشن آب، میوه، نون، مثلا فرنی، این آب گوشت، اینا بشه، اینها بیاد بده در بدن غذا بشه، قوه قاضیه بگیره، ماسکه بگیره، جاذبه چه کنه و و بعد جناب قوه مولده بیاد یه مقداری از این اجزای غذایی رو بگیره، بعد در این ماده غذا دخل تصرف کنه، توش یه قوه رو به وجود بیاره و این قوه یواش یواش آمادگی پیدا کنه بشه نه. حالا ببینید که پس آقا می فرمان که نطفه اساره نظام هستیه، نطفه البته انسان، نطفه نطفه اساره نظام هستیه. حالا عنایت داشته باشید، این نطفه که الان منعقد شده، این نطفه همینجور هی قوه است دیگه، قوه الان میگی قوه در نطفه، قوه هی هی قوی میشه، هی شدت پیدا میکنه. این اگر نطفه در جایگاه زهدان قرار نگیره، فقط یه قوه است، استعداد اینو داره بشه، اما نه، مثل این که تخم مرغ زیر پر مرغ قرار نگرفت. خب این همه نطفه ها به هدر میره. خیلی خوب. اون نطفه ها مثلا برای اطفای شهوت و کذا و کذا، اما میبینید که حالا خدا در بین این همه نطفه های شخص، این نطفه یه بچه درست میشه، این قطر آب یه بچه درست میشه. این چرا؟ این طبقه چه حسابیه؟ چرا مثلا اون نطفه قبلی چرا نشده؟ اون شهوترانی قبلی چرا؟ این چرا شده؟ اینجاها را حالا چه میپاید؟ جناب حضرت خاتم انبیا میخواد این نطفه درست بشه، یه چهله گرفت. بله، یه چهله گرفت. قضا پاک، دیدن پاک، شنیدن پاک، حرف زدن پاک، دهن پاک، همه چی پاک بشه، 40 روز قشنگ تطهیر بشه. من اخلص 40 سباها، بله، جرت فی قلبه ینابیع الحکمه، که 40 شبان روز اگر کسی به اخلاص در پیشگاه حق قرار بگیره، حضور پیدا بکنه، 40 بگیره، چشمه های حکمت از او سرازیر میشه. حالا چشم، گوش، اینا دیگه از زن جدا شده، از خانم جدا شده. خب بله، خانم بنده خدا برای اتباع شهوت که نیست که، زن، زهدان زن به تعبیر جناب استاغا معراج وجودی انسانه. این فرودگاهی است، یک تعبیری که گرچه اسمشو گذاشتن فرودگاه، آخه فرودگاه معراج هم هست آقا جان دیگه، همون جور که محل فرود هواپیماست، آخه محل صعود هواپیما هم هست، صعودگاه هم هست دیگه، منتها همش ما همین فرودگاه رو الان دنبال کردیم. بله، زهدان زن نازنین صعودگاه انسانه، چه این که میفرمایید فرودگاه انسان هم هست، فرودگاه عالمه، صعودگاه انسانه. کل نظام هستی نطفه بشه، نطفه فرود پیدا کنه در زهدان مادر نازنین، بعد عالم آمده در زهدان مادر فرود پیدا کرد، حالا از این فرودگاه صعود انسان شروع بشه، قوه، این قوه بشه کذا و کذا. اینه که جناب حضرت خاتم انبیا حالا با عالم با تطهیر بشه، چشم با عالم نگاه میکنه، چشم پاک باشه، غذایی که میخوره پاک باشه، حلال باشه و جناب سید الشهدا بی مورد نبود آقا در عاشورا خطاب کردن به این لشکریان عمر سعد فرمودن شما تقصیر ندارید از اینکه من هر چی حرف میزنم در شما هیچ تأثیر نمی کنه، ولی اون نطفه های شما از حرام ها، اون مال های حرام، اون غذاهای حرام، اون چشم های ناپاک، اونها اینها رو شما رو درست کرده. بعد هم به عرض محضر چند بار عرض کردیم از آقا که فرمودن غذا فقط همین غذای نون و آب خوردن دهن که غذا نیست، چشم که میبینه غذای چشمه، چشم قوه است غذا میخواد، گوش قوه است غذا میخواد، زبان قوه است غذا میخواد، غذای زبان حرف زدنه، غذای گوش کردنه، استماعه، غذای چشم دیدنه، غذای شکم خوردنه، مثلا اینها همه غذا میخوان. و جناب رسول الله 40 شبان روز تمام غذاها رو پاک، نه اینکه پاک نبوده باشه، نفرمایید آقا ایشون که پیغمبر بود حالا حرام، نه طبیعت آقا نشه طبیعت اقتضا داره، چه بخواید چه نخواهید این بیرون در رفتید آلوده میشید میشید، بله چه بخواید چه نخواهید چشم میفته به این و اون، بله چشم میفته، نه حرامش حلالش، حتی افرادی که درونشون ناپاکه، چشمشون ناپاکه، چشمش به چشم جناب علی بیفته، نه اینکه حتما یه زن نامحرم، اون دیگه یه مرتبه نازل است دیگه، فقه دید که اگه اون جور بخواد سختگیری بکنه که ما اصلا زندگیمون تنگ میشه، باید گفت زنا رو نگاه نکنید، نامحرم رو نگاه نکنید، بلا یه کسی جلوتر میره اصلا هیچ کسی نباید نگاه کنه، اونا دیگه نامحرمشون خیلی بله چیز میشه. باز دفتر دل خیلی حرف داره. نباید کتاب آقا زمین بذاریم، یه وقت بی توجهی کردیم خدمت آقا کتاب رو زمین گذاشتم، هم چی تشر خوردم باز الان فراموش کردم کتاب گذاشتم زمین. اصلا کتاب رو نباید زمین بذاریم، کتاب رو عزیزان من هر موقع روی پایتون، اصلا پایتون این دامنتون رحل کتاب بشه، بله به هر حال هست دیگه. الان بنده خودم هم چیز شده رفوزه شده، چشم دیگه نمی کنم در هنگام درس و بحث. در باب 18 باب 18 به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف فارغ از امید و بیم است. اون توحید صمدی که این هم الان شب هم روش تأکید میکنیم و انسان قرآنی میخواد انسان قرآنی بشه، باید توحید صمدی توش پیاده بشه، اون پیاده شده، چه عجیبه که بله دیگه، چون به تمام موجودات به دید توحیدی نگاه میکند، نه ایشون در موجودات تأثیر بد داره و نه هیچ موجودی در این شخص تأثیر بد داره. والله عزیز من تا اون توحید صمدی تو آدم پیاده نشه انسان آلوده میشه، اون هم اون رو خیلی آقا این همه روش تأکید دارن، عجیبه. اول رساله انسان در عرف عرفان میبینی باز همین رو بحث مطرح کرده، توحید وجود مسابقه با حق، فصل حقیقی، صورت و صور همه اشیا، این یکی پیاده البته در آدم واقعا پیاده بشه، بعد دیگه نه اونا برداشته میشه، بله تا حدی من اینم و اون اونه و اون اونه و این بله چه و اون نجس و این پاک و تا موقعی اینجوری هستیم هی آلوده میشیم. منتها فرمودن وضو رفع آلودگی میکنه، عجیبه اصلا. آقا دستورالعملی در بین احکام شرعیه به عظمت وضو کمتر آدم پیدا، اصلا وضو متنش مال طهارت کردن انسانه، چون آدم آقا همیشه که حرف از غسل نمیتونه داشته باشه، همیشه که تیمم که نمیشه، تیمم هم که فرمودن فرع اصل یا غسل است یا وضو است، غسل که دائمی نیست، وضو دائمیه، اینه که اون دو رکعت نماز و وضو و همیشه این طوریه، آدم از طهارت در میاره. حالا چه عجیب که آقا میفرمودن اون وضو گرفتن و دو رکعت نماز خوندن و چیزی از حق تقاضا کردن که یعنی از خودش، فقط خودش رو تقاضا کردن، این یکی از کانال هاییست برای رسیدن به توحید قرآنی ثمنی. آقا حرف و دقت بفرمایید، سرسرکی نگیری. همین این دستورالعمل بزرگی که آقا فرمود، همین یکی را اگه شما یعنی واقعا بتونیم از عهدش بر بیاریم، همین یکی همین یکی. آقا تعبیرشون این فرمود سفره ها میاره، برکات میاره، حقایق تجلی میکنه. منتها این تعبیر فرمود این دستور العمل را نوعا به دوستان که میدن، آقا از همون اول میفرمون رخش میباید تن رستم کشن، پردلی باید که باره دائم الوضو بودن، اونم نه دائم الوضو بودن، دائم الوضوی که بعد از او دو رکعت نماز باشه و خواستن باشه. به همون فرمایش آقا حالا باز فهم این فهم همو دنبال بود. به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام فارغ از امید و بیم است. بیا آقا خوف و رجا چیه؟ بیا از بیم و از امید بگذر. میترسیم و بله اینها چیه؟ اینا رو کنار بذار. آقا پس قرآن میگه مؤمنین هم خائفن هم راجعن، رجاء دارن، امیدوارن. این چیه؟ این مال ابتدایی هست. بیا از اینها بالاتر برو. تعالی بیا از بیم و از امید بگذر، بیا از هر چه جز توحید بگذر، خدا پیاده بشه. بیا در بندگی آزاده می باش، بیا حسن 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 زاده می باش. قربان خیلی شیرین شده، خیلی عبارت. یک جا آقا فقط در دیوان اسم مبارکشون و فامیلی رو سر هم آوردن همینجا. بیا در بندگی آزاده می باش، بیا حسن حسن زاده می باش. منتها یه جوری باید شعر رو باید بخونید که اون مفاعیلون مفاعیلون فعولان جور در بیاد. بیا یک عاشق فرزانه می باش. حالا حسن رو هم که فرمودم به تعبیر آجون خواستیم مثال بزنیم. منظور این که بیا عاشق فرزانه، باز آقا خودش لو داده، ولی دیگه بیا یک عاشق فرزانه می باش. بیا جز از خدا بیگانه می باش. عبادت در امید حور و غلمان، کشیدی بر سر او خط بطلان. برو دنبال کاره، نماز بخونم حورالعین میخوام. یه عبادت رو خط بطلان بکش. عبادت عرض بیم نار باشد برای اون دو گروه. بعضی عبادت میکنن ترس از جهنم، بیم از نار. بعضی عبادت میکنن برای حور و غلمان تاجران. هم روی اون خط بطلان بکش. عبادت عرض بیم نار باشد برای عاشق عقل آر باشد. آرت نمیاد عبادت کنی که مثلا جهنم نری. قربان جناب امیرالمومنین، جهنم میبری ببر، هر کجا میبری ببر، اونا ما حرفی نداریم، مشکلی نداریم. و تازه چه واسه اونجا که بریم جزا و فضای ما تضرع ما اونا بیشتر میشه، ما هم اشک و ناله میخوایم. مگه ما چی میخوایم آقا؟ گفتن کور از خدا مگه چی میخواد؟ تو چشم بینا آدم اشک میخواد. حالا جهنم میخواد ببره اشک بریزیم بریزیم، ما عشق میخواییم. بلی احرار چون عبد شکورن به صرف بندگی اندر سرورن. اصلا لذتشون این که بندن همین چی میخوان و چی نمیخوان و اصلا فکرش نیستن. حالا این فرمایش رو جمع بفرمایید با اونی که فرمود دو رکعت نماز بخون و از خدا اگر نخواهد خدا اوقاتش تلخ میشه، میگه به من ظلم کردی. درست؟ بخواهد و خدا ندهم میگه من به شما ظلم کردم، منم که خدای ظلم و ظالم و جفاکار نیستم. حالا دو رکعت هر موقع حدث پیش آمد وضو بگیره، هر موقع وضو گرفت دو رکعت نماز بخونه، هر موقع دو رکعت نماز خون دیگه قرار شد عبادت تاجرانه و عبیدانه نباشه، دیگه عبادت احرار باشه. عبادت احرار فقط خدا میخواد، خدا رو هم که بخواد توحید پیاده میشه، توحید صمدی قرآنی پیاده میشه. عرض کردم دستورالعمل یکی خیلی سنگینه. بله انشاءالله. بله به تعبیر شریف آجام فرمودن که یک تصمیم سنگین میخواد، عزمی که آدم به هیچ وجه تخلف نکنه. میکنیم تخلف پیش میاد، این تخلف باعث میشه که گم 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 میشیم دوباره با سرد سرد. بله و بسم الله الرحمن الرحیم موج رفته بالا از کلید در گنجی حکیم باز اومده پایین، خوابید دیگه موج نشد، آتش نمیگیره، شعله نمیگیره.
بیا از صحبت اغیار بگذر، بیا از هر چه جز از یار بگذر، که اغیارند با کارت مغایر. حالا این اغیار غیر کیه؟ چه خواهی مسلمش خانی چه؟ کافر. حالا میخواد مسلمون باشه غیره؟ کافرم باشه غیره، غیرن دیگه. خب چون حرف خیلی سنگین شده، خب پس ما مؤمن و مسلمان هرچی غیری هم همه باید بیانن دنبال کارشون. بله، سخن بنیوش و میکن حلقه گوش، یا حرف گوش کن. بله بنیوش، گوش بده ببین چی دارم میگم دیگه. یک دفعه نرو تو اون حرفای متعارف دین که آه پس آقا میگی یعنی مسلمان ها رو هم باید کنار گذاشت. ولی این گرفتاری از این بیچارگی ها، آقا مردم مگه حرف درشون میشه؟ بیا سخن بنیوش، گوش کن، میکن حلقه گوش، نه فقط گوش بکنی، بگی قشنگ جاویزون کن که دائما اینجا باشه. مکن این نکته رو از من فراموش. بازم تأکید. خب چی آقا فرمایشتون چی اینجور؟ حذر، بترس بترس بترس، بی دغدغه از صحبت غیر، از همنشینی با غیر بترس. حالا این غیر کجا باشه؟ این غیر چه در مسجد بود، صف اول نماز جماعت و بس بس و تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ. بله میخواد چله بگیری و ذکر داره به عدد هزار. میگه خب پس من چون معمولا دارم، آبدان دارم، میره بازار 10 تا تسبیح 100 دونه میخره، یک نخ هم میخره، این 10 تا 100 تا میشه 1000 تا دیگه. 10 تا تسبیح 100 دونه رو به هم یک نخ میکنه که یک بار میخواد ذکر بگه تا آخر. دیگه فراموش نکنه دفعه دهمی بود، هفتمی بود، ششمی بود، چون این خودش تعلق هم میاره. حالا این خودش هم رمزی داره. بله این خودش تعلق میاره در همون هنگام ذکر گفتن تعلق. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خب چند شده الان؟ 34 تا شده، 32 تا شده، و این خودش باعث میشه آدم از اون حضور میفته. این هم فراموش. ولذا بعضی از بندگان برای اینکه از حضور نیفتن، بله تسبیح هزار دانه که بله یک بار دیگه خیالش راحت دیگه تا آخر میره هزار دانه. جناب سعدی هم اینا رو گرفته به باد سخن. بله تسبیح هزار دانه بر دست، آقای زاهد مپیچ. حالا ببین طرف مثلا تسبیح درست کرده هزار دانه، کوخیابون داره راه میره، تسبیح دستشه، الله اکبر الله اکبر. جناب سعدی اینو گرفته به باد فرمایش. چرا این کارو میکنی؟ اون مال خلوت توه، اون مال تنهایی تو، این چرا گرفتی اینجا؟ هزار دانه برای تسبیح درست کرده. چه در مسجد بود؟ مسجد و صف اول نماز جام، به خصوص فرمایشات آقا. یه وقتی مثلا فرمودن که از این عرقچین به سرهای صف اول نماز جماعت بترسید، آدم های خطرناکی هم. چه میدونی؟ چه در مسجد بود؟ غیر و این یکی. چه در دیر راهبان؟ چه در دیر؟ خیلی هم حذر، حذر بترس، امره حذر، بی دغدغه. دیگه در این امری که دارم بهت میکنم دغدغه نکن که نکنه نباشه، نه، امر میکنم حذر بترس، بی دغدغه هم بترس. از کی بترسیم؟ از همنشینی با غیر. اونی که عبادت میکند برای بهشت، همنشینی با غیر. اونی که عبادت میکنه برای ترس از جهنم، هم نشین غیر. نه خیر، عبادت نشون. انا جلیس و من ذکرانی، انا جلیس و من ذکرانی، فقط با من حرف بزن جلیس میشی و الا غیره. ولذا فرمود احرار، اون مردان آزاد، مردان الهی، اونا کسانی فقط الله خدا. حذر، بی دغدغه از صحبت غیر. این غیر چه در مسجد بود غیر و چه در دیر، هر کجا میخواد باشید، که اغیارن نامحرم سراسر، مردش، زنش، مسلمونش، ایرانیش، غیر ایرانیش، ازبولویش، غیر ازبولویش، هر چه که میخواد باشید، اغیارن نامحرم سراسر، مگر اینکه هر کسی هست با خدا سرسری داره باشید، اون با تو محرمه. که اغیارن نامحرم سراسر، چه از مرد و چه از زن. خطاب ای برادر، بله. یه وقتی یه زن نامحرمه، یه وقتی هم مرد نامحرمه، حالا میره خیابون چشمش به زن نگاه نمیکنه، میگه آقا فلانی بیچاره خیلی اهل مسلمانه، مؤمنه، درست حقه. چرا؟ هرگز سر خیابون به مرد زن نامحرم نگاه نمیکنه. باز بیچاره سر نماز چرا حال نداره؟ چرا این عکس الان خیلی از جامعه واقعا خیلی از متدینین داریم، بیچاره ها میپاین خودشون رو، حقیقتا میپاین، به زنا نگاه نمیکنن مثلا، اما به مردها نگاه میکنن. چطور؟ به مردهایی که از هر نامحرم زن کثیف‌ترن چطور؟ اون بیچاره چشم باز نکرده ببینه که کی نامحرمه کی محرمه، که این چشم برزخی میخواد، این دیگه هر چشمی نمیشه. حالا قرآن و آیات چیکار کرده؟ اذا قمتم الی الصلاة، وقتی برخواستید، حتما من با زن نامحرم رو اگر دیدم وضو بگیرم برای نماز برم؟ نه، مردو میبینی، همکارو میبینی، اداری هست، بازاری هست، کوچه‌ای هست، کشاورزه، بله، آبدزده، چه از او اینقدر نامحرم هست، وقتی میخواید بایستید نماز بخونید، فغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید، بشورید که این آب شما رو پاکتون کنه. عرض کردم آقا وضو خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، بله خیلی عجیبه دیگه، صورت پاک میشه. بله، تا مثلا چشم به یک کسی افتاد که یه مقداری میبینه دلش کدر شد، ناراحت شد، یه وضو بردار، والا اون کدورت میمونه، اون یکی میمونه، بعد به هم میزنه انسان رو، شخص رو به هم میزنه. اغیارن نامحرم سراسر، چه از مرد و چه از زن، ای برادر خطاب. حالا آقا جان این اغیار رو برای ما تعریف بفرمایید. اغیار چیه؟ کیان؟ غیر کیان؟ نامحرم کیان؟ دل بی بهره از نور ولایت بود نامحرم از روی درایت. منتها باید خیلی درایت به خرج بدی، خیلی با دقیق بشی، خیلی درایت به خرج بدی، ببینی که کی غیر کی محرمه. هر کسی اهل ولایت هست محرمه، هر کسی اهل ولایت نیست نامحرمه. ولایت هم یعنی چه؟ اون سخنرانی تهران گوش بفرمایی. ولایت، ولایت یعنی چی که بفهمیم کی غیره کیه؟ کدوم ولایت؟ اون فرمایش تهران آقا خیلی عجیبه. آقا اون روز سخن ما بنده نخیر مثلا تا الان ندیدم سخنرانی از آقا که جلسه مثلا اون روز بگیم خیلی همچی جلسه آماده، نه خیلی سر و صدا هم بود، طرف تلیر می آمدن می رفتن، اما آقا اون روز آقا حرف زدن، من نمیدونم مثلا چی بود، خیلی حرف زده شده، خیلی اصلا گویا مثل این که آقا اصلا خودشون رو میخوان حرف بزنن و باید بزنن، اصلا کاری به هیچ کس نداره، جلسه نشستن ننشستن، کی میره کی میاد، نوعا آقا اینطوری هم که به یک اندک چیزی حرف ازشون در نمیاد. معمول اصلا روحی آقا اینه، اون چه ما در درس و بحث هم از حضرتشون زیارت کردیم اینجوریه، سخنرانی ها گفته ها اینها. اما این روز تهران من نمیدونم چی بود، اصلا مثل این که مثلا از ملکوت عالم به شما این حرفا رو شما امروز باید بزنید دیگه، باید زده بشه، کی میگیره کی نمیگیره مربوط به مونه، ربطی به ما نداره، کی میشنوه کی نمیشنوه. هر ولی یه جایی که اصلا آدم اون صحنه تلویزیون رو هست، آدم نگاه بکنه یه جایی که آقا فرمود اصلا دلم میخواد برم خیابون داد بکشم، یقه پاره کنم، چه کنم، جیغ بکشم، چه ولی حرف خیلی. اون روز آقا معیار در مورد محرم و نامحرم که ولایت است اونجا دادن، ولایت اونجا دادن. منتها واقعا جلسه اون روز آقا بحث میخواد و مثلا خداییش بنده به یکی از عزیزان عرض کردم آقا من احساسم اینه که آدم یک سال حداقل زحمت بکشه، یک سال تطهیر بشه، زحمت بکشه، چله بگیره، کار کنه یک سال قشنگ، بعد بیاد بره محضر این صحبت آقا ببینید چی پیاده شده، بعد تازه ببینید چی گیرش میاد از این فرمایشا، چی گیرش میاد. دل بی بهره از نور ولایت بود نامحرم از روی درایت. منتها درایت میخواد. ز نامحرم روانت تیره گردد، قساوت بر دل تو چیره گردد. اینه که هرچی نماز میخونیم جون نداریم، ما خسته شدیم واقعا. بله، هرچی نماز میخونن جون نداریم، چون نمازخونهای ما بی جانند، خدا شاهده بی نمازها نمیان به سوی نماز. میگه شما یه دونتون جون ندارید که ما حالا ما شما رو ببینیم بگیم خب نماز خوندن اگه اینو من میخونم. جا چون روزگیرانمون جان ندارن ولی زیاد اکثر مردم میگن روزه برای چی بگیرید؟ خب شما که گرفتید جونتون کو؟ حالتون، وضعتون، تغییرتون، شکلتون، قیافتون. این مرغ به مرغگیری رو میبینید که آقا به محض اینکه کرد شده لحنش برمیگرده. اصلا مرغ لحن مرغ کرد شده با مرغای متعارف فرق میکنه. آقای نمازخون تو چرا هنوز کردی نشدی؟ چرا پس لحنت برنمیگرده؟ حالا هر چی میره امر معروف میکنه میگه آقا گوش نمیده، این ور میشنوه اون ور در میکنه. نمیشه، نمیشه دیگه، زور که نیست آقا. نمیخوام بیام این نماز تو رو نمیخوام، این حجاب تو رو نمیخوام، این چادر تو رو نمیخوام، برای اینکه من یک با چادری گیر نیاوردم که این یک چادر دار به حقیقت بگه الله. اگه من گیر میآوردم چادری میشد. بله، بگذار جناب حضرت صدیق طاهره بیاد، حالا ببین که چی میشه و متحول میشن همه، زیر رو میکنیم بیاد و هم میریز. بگذار جناب زینب کبرا بیاد بره کوفه قدم بگذاره، بعد فرمایشات رو سخن، مگه چی گفت زینب کبرا؟ اهل کوفه کم بخندید زیاد گریه کن. همین یه چند کلمه متعارف، یه سخنرانی که یه بچه طلبه هم برای بره سخنرانی بکنه میتونه همچین سخن. اما اون جان زینب کبرا آمد کوفه متحول شد، از دست یزید در رفت، از دست عبیدالله در رفت. اون جان امام سجاد اومده در شام و امام حضرت زینب شامی که 25 سال اینجور نامحرم بودن یواش یواش حالا داره محرم اهل بیت میشن. جان میخواد ز نامحرم روانت تیره گردد، قساوت بر دل تو چیره گردد. چه اون نامحرمی بیگانه باشه و یا از خیش و از همخانه باشه، از این نفس درون نامحرم گرفته تو به بیرون. ترا محرومی از نامحرمان است، هیچ کس در نظام عالم محروم نمیشه مگر اینکه تن به نامحرم بده محروم میشه. البته چون محروم و نامحرم و محرم و اینا همه از یک ماده هم. از یک ماده لغتی هم هستن. حالا این خیلی هم عجیبه. ترا محرومی از نامحرمان است که نامحرم بلای جسم و جان است. مرا چون دیده بر نامحرم افتد، ز اوج انجلایش در دم افتد. یعنی اگه در اوج بالا هم باشیم تا چشم به نامحرم افتاده میفتیم. اما قربان آقا اینجا تو لو میدین، الهی نام فرمودی که الهی اصلا دیده جهان بین ندارم، اصلا نامحرم نمیبینه، چشمی که نامحرم ببینه نداره. فرمایش اینا آقا اصلا دیوان آقا اینقدر اسرار توش هست آدم گیج میشه توش، نمیدونه چی کار کنه. این اندازه هم که عقل میزنیم نیست. مرا چون دیده بر نامحرم افتد، چون دیده یعنی اگر دیده بر نامحرم، که ما دیده نامحرم بین اصلا نداریم، اصلا بالاتر نامحرمی نداریم. توحید صمدیه قرآنی باید پیاده بشه، عرض کردیم باید پیاده بشه، ولی دیده نامحرم شم نامحرمه یا محرمه؟ ها؟ برای من و شما نامحرمه، اما برای جناب سید و شهدا چطور؟ نه، نامحرمه. چون کسی که توحید صمدی قرآنی داره آخه میگه غیر درست کنی، غیر کی؟ با حال اینکه غیرتش غیر در جهان نگذاشت. اینا بابی هیچده خیلی حرف داره. حالا حرفای مطابق با اندازه فهم آوردیم در شرح دفتر دل و ببینید بعدها چی داره. الحمدلله.